بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا. به دنبال بحثی که درباره ما یثبت به الزنا داشتیم، گفتیم چند نکته است که در تحریر الوسیله نیامده، ما در اینجا بیاوریم. نکته اول رو گفتیم و رسیدیم به نکته دوم. نکته ایست که بسیاری در اینجا متعرض شدن ولی در تحریر در اینجا اشاره بهش نشده، و اون مسئله تفریق بین شهوده که در مواضع ریبه یا مطلقا، حالا ببینیم مطلقا میگیم یا در مواضع شک و ریبه میگیم، مستحب است بین شهود جدایی بیندازند و اینها رو از هم جدا کنند و دونه دونه شهادت اونها رو بخواهم. این مسئله رو دو جا متعرض شدن، یکی اینجا در ما یثبت به زنا و دیگری به طور مطلق در کتاب القضا که صاحب جواهر در جلد چهلم که کتاب القضا هست، در اونجا هم این مسئله رو به طور کامل تر مطرح میکنه. بله، کتاب قضا و شهادات یکیه در واقع، جدای از هم نیست، جای اصلیش کتاب القضاه، ولی در اینجا هم به تناسب فقهای ما ذکر کردن بی مناسبت با این بحث نیست. و ما اون روز عرض کردیم در دو مرحله این بحث باید انجام بشه، یکی در مورد شهود تفریق بین هم کنیم برای اطمینان خاطر و دونه دونه سوال کنیم شما که شهادت به زنا میدهی چه موقعی بود و چه زمانی و چه مکانی و با چه زنی و با چه کیفیتی، و از دومی هم سوال کنیم در چه زمانی در چه مکانی با چه کیفیتی، تا اینکه اگر دروغ بوده باشد به واسطه تناقض‌های در جواب مسئله مشخص بشه، یکی در باب شهوده و دیگرم در باب ارباب دعوا و متهمان. و شاید تفریق بین ارباب دعوا و متهمان مهمتر از تفریق بین شهود هم باشه. شهود به هر حال ما میگیم عادلن، ولی ارباب دعوا که چنین نیستن، مخصوصا در جرمهای مشترک که عده‌ای دست در کار بوده اند، در اونجا تفریق بین شهود خیلی تأثیر داره. و در عصر و زمان ما این مسئله در امور قضایی اهمیت خاصی داره، ولذا ما اگر یکی دو روز یا دو سه روز درباره این بحث کنیم و معطل بشیم ارزش داره. به هر حال در کتب فقهی ما غالبا این دوتا رو با هم گفتن، یعنی شهود و متهم رو زیر چتر شهود قرار دادن، ولی در کتب حدیث گاهی بابش رو جدا کردن. مرحوم صاحب مستدرک الوسائل یه باب ذکر میکنه تفریق و ارباب دعوا، یه باب هم تفریق و شهود، جدای از هم میکنه. بعضی از کتب دیگر حدیث هم احتمالاً همین کار رو انجام کردن، تفریق و ارباب دعوا، تفریق و شهود. به هر حال یه مقدار از عبارات علما رو در این زمینه بخوانیم ببینیم مطلب چگونه است. مرحوم محقق در شرایع در بحث ما می‌فرماید و من الاحتیاط تفریق و شهود، مسئله به شکل احتیاط میده. و من الاحتیاط تفریق و شهود فل اقامه بعد الاجتماع. یعنی چه فل اقامه بعد الاجتماع؟ یعنی این که ما گفتیم باید با هم بیان فراموش نکردیم، چهار شاهد و هم بیاد، ولی به ما که جواب میخوان بدن ما جداشون میکنیم، میگیم تو برو اون اتاق تا ما از این سوال کنیم، اون بعد بیاد، اون یکی دیگه بعد بیاد. پس اجتماعی که شرط بود اول حاصل میشود و بعد از آنی که اون شرط حاصل شد ما به عنوان قاضی اینها رو جدا میکنیم و دونه دونه سوال میکنیم. ولیس بلازم، ایشون میگه احتیاط واجب هم نیست، یعنی یه احتیاط مستحب. ظاهر عبارات اینه، معمولا فتوا به استحباب دادن. حالا میرسیم عبارات سریع‌تر و روشن‌تر. و عبارت دیگری باز داریم از مرحوم محقق در کتاب القضا. این کتاب حدود بود و این رو کتاب القضا نقل میکنیم. میفرماید لا بأسه به تفریق شهود و یستحب فی من لا قوة عنده. لا بأسه به تفریق شهود و یستحب فی من لا قوة عنده، اشکالی نداره شهود رو جدا کنیم، بلکه مستحب است در کسی که قوتی نداره. مراد از من لا قوت عنده چیه؟ صاحب جواهر یک کلمه سربسته می فرماید قوت العقل، کسی که قوت عقل نداره و احتمال تدلیس داره. یخشا ان یدل سلام، مراد کیه؟ کی قوت نداره؟ قاضی قوت نداره، تدبیرش کافی نی، میترسه کلاه سرش بره، یا نه شاهد یه شاهد آدم ساده ای هست ممکنه کلاه سرش گذاشته باشن که اگر ما اینا رو جدا کنیم از هم جلو تدلیس امرو میگیریم. دو احتمال داره، بیشتر احتمال دومه که یعنی شهود آدمای ساده ای هستن، لا قوت عنده من العقل، عاقل دیوانه نیست که شهادتش قبول نشه، اما در حد پایینیه، قوت نداره. آدمای ساده خوبم هستن ولی کلاه زود سرشان میرود و لذا به خاطر اینکه مبادا کلاهی سرش رفته باشه ما اینا رو جدا میکنیم، خصوصیات رو سوال میکنیم تا اینکه مطلب روشن بشه. احتمال قوی تر این است که لا قوت لشهود. احتمالی هم هست که قاضی باشد و میگه این شاهدا شاهدای ناقلایی هن، اینا ممکنه کار رو بر ما مشکل کنند و کلاهی سر ما بذارن، ما این شاهدای ناقلا رو اینا رو از هم جدا کنیم، ظاهرن عادلن، اما یه آدم هایی هستن تودار، عادل تودار شایدم عادل نباشه، ظاهرش عدالته، ما اینا رو از هم جدا کنیم، دونی دونی سوال کنیم در چه زمانی، در چه مکانی، با چه کیفیتی، با چه کسی، جزئیات رو سوال کنیم تا اینکه مطلب
واضح تر بشه. این هم یه احتمالی است که ما میدیم، ولی بیشتر همون احتمالی که قبلا گفتم در مسئله لا قوت عنده اشاره به اون ممکنه باشه. کلامی هم از علامه نقل کنیم. یعنی قاضی چی؟ نه این لا قوته چیه؟ عبارت هر دو توشه. ببینید لا بأسه به تفریق شهود و یستحب فی من لا، دقت نکردید تفریق یه فاعلی دارد یه مفعول داره. فاعل تفریق کیه؟ قاضی. مفعول شهود. حالا فی من لا قوت عنده، این زمین میتونه به فاعل برگرده میتونه به مفعول برگرده. اقربم بخواید حساب کنید مفعول اقربه در اینجا، و انسبم این است که به مفعول برگرده، ولی احتمال این که به فاعل هم برگرده ما نفی نکردیم. حالا این آیه و روایت نیست که حالا ما خیلی گرفتارش باشیم، کلامیست از محقق. ما هم انشاءالله صحبت میکنیم، دنبال ادله میریم ببینیم دلیل برای تفریق شهود چیه، اون وقت من لا قوت عنده را هم در اونجا مشخصش میکنیم. ولی به حسب تفسیر عبارت محقق ما ترجیح میدیم که لا قوت لشهود و یمکن تدلیس الامر علیهم شهود. بله میگن ضمیر مفرد اومده، ضمیر به من برمیگرده. فی من لا قوت له، ضمیری که به من برمیگرده به صورت مفرد زیاد ذکر میکنم. و اما کلامی هم از علامه نقل کنیم، کلامی هم از صاحب ریاض، مسئله خودی روشن‌تر بشه. علامه در قواعد در کتاب قضا، کتاب قضا اونجا نه اینجا، میفرماید و ینبغی للحاکم، ایشون هم تعبیر به ینبغی میکنه، و ینبغی للحاکم اذا طلب الاستظهار، اذا طلب الاستظهار فی موضع ریبه، این قید رو فراموش نکنید، فی موضع ریبه ان یفرق بین الشهود، ان یفرق بین الشهود خصوصا فی من لا قوت عنده، خصوصا فی من لا قوت عنده، باز همون عبارت مبهم در اینجا هست، فی من لا قوت عنده. شاید اینجا بیشتر ظاهر باشه که میخوره به شهود. و یکره مکروه است، اذا کان شهود، اذا کان شهود من ذو البصائر والادیان القویه، من ذو البصائر والادیان القویه، کسانی که ذو الابصار و بصائر و ذو الدین هستند، اینا مکروه، اینا رو جدا کنیم، اینا رو متهم کنیم، بی اعتمادی به اینها بکنیم. پس مستحب در من لا قوت عنده در موضع ریبه، اما جاهایی که ریبه نباشد نباید آدم های حسابی و عادل و ذوی البصائر و ذوی الادیان القویه رو ما متهم کنیم و اینا رو جدا کنیم و با اون دستگاه ها. بله ذوی البصائر و الادیان یعنی صاحب دینه، صاحب تقواست، دین در اینجا من تقواست، صاحب تقوا. بله عادل شدن میگن اینا در شهود، عادلا همشون یه اندازه هستن، عدالت سلسله مراتب نداره، یه عدالت ساده درجه اول پایینه، عدالت متوسط، عدالت سطح بالا، عدالت شیخ انصاری، با یه فرد عادی مثل همه؟ نه. حالا اجازه بدید بریم جلوتر. پس ایشون مستحبشو گفتند و مکروهش هم گفتند. این عبارت علامه در قواعده که مثل این که من بله سندش هم ننوشتم، فردا خدمتتون عرض میکنم، مال ریاض رو نوشتم. و قال فر ریاض، مرحوم صاحب ریاض یه خود بالاتر رفته، میفرماید و یستحب له تفریق الشهود، مستحب است برای قاضی تفریق الشهود عند الاقامه. این عند الاقامه اشاره بر این است حضورشون جمعیه، اما اقامه شهادتشون فردیه. حضور جمعی عند الاقامه و عند شهاده جداشون میکنه. و یستحب له تفریق له تفریق الشهود عند الاقامه فانه اوثق اوثق اطمینان بخشتره، خصوصا فی موضع ریبه فی موضع ریبه کما فعله سید الاوصیاء فی جمله من قضایا کما فعله سید الاوصیاء، اشاره به علی علیه السلام است، فی جملت من قضایا. این جملت من قضایا نظر مبارکتون باشه با چند تا داستان پیدا کنیم، بعضیا فقط یه دونی نقل کردن ولی از این ور اون ور قضایای متعددی علی علیه السلام در کتب مختلف دارد که معلوم میشه این روش تفریق را در موارد مختلفی از مولا علی علیه السلام نقل کردن. از انبیاء سلف هم خواهیم دید از دو پیغمبر نقل شده، یکی از داوود پیغمبر است که علی علیه السلام استناد به حکم داوود هم می کند و دیگری از حضرت دانیال، داستانی داوود داره داستانی دانیال داره، چند داستانم علی علیه السلام در تفریق شهود داره. ولی خواهیم دید که اینا همش تفریق شهود نیست، بعضیاش تفریق ارباب دعواست. قضایای علی علیه السلام همش در باب تفریق شهود نیست، مختلف است، بعضی در باب ارباب دعواست، بعضی در باب تفریق شهود. بعد می فرماید عرض کردم فی جملت من قضایا هل قضایا هل معروفه ادا ذو البصائر ادا ذو البصائر و شأن، یعنی اونهایی که صاحب بصیرت و شأنن، یعنی کیا؟ شهود، شهودی که صاحب بصیرت و شأنن، من العلماء و الصلحاء من العلماء و الصلحاء الاعیان، شخصیت ها آمدن شهادت دادن. حالا شما میگید یکی یکی چشماشون رو بندید و برید اونجا و دونه دونه بیارید اینجا جواب بدن. فلا یستحب و تفریق هم فلا یستحب و تفریق هم بل و یکره و ربما حرمه حرمه و ربما حرمه. ایشون یه درجه اومد بالاتر، مستحب نیست بعض جا، بعض جا مکروه، بعض جا حرامه، اما بعضی جا هم واجبه نمیگن، در حالی که ما میرسیم عملا میبینیم یه جاهای ادله به ما میگه واجبه، ادله دلالت بر وجوب در کثیری از موارد داره، چرا اونو مطرح نمی کنن معلوم نیست. این ریاض جلد دوم صفحه 389 ریاض جلد دوم صفحه 389 بله؟ بعد دیگه من گفتم ظاهر همون احتمال چیز شهود بیشتر. بسیار خوب، در اینجا سابقه ای که این مسئله داره از انبیاء سلف، یکی در داستان داوود، داستان داوود رو مرحوم مجلسی در بهار الانوار جلد چهلوم صفحه 259 نقل کرده. جلد چهلوم بهار الانوار مال بیروت، مال ایران 43، چهلوم بهار الانوار صفحه 259. داستان مفصله، من اجمالا میگم، خودتون مطالعه کنین، شایدم مطالعه کردید، شایدم کرارن در منابرم شاید گفتید یا نگفتید، نمیدونم. خلاصه جریان این است که داوود از جایی رد میشود، دید بچه ها دارن بازی میکنند و یه بچه دیگر صدا میزن، میگه آهای ماتدین بیا. داوود فکر کرد ماتدین یعنی دین مرده، ماتدین بیا یعنی چی؟ صدا زد بچه آمد، گو اسم تو چیه؟ گو ماتدین. گو کی اسمت گذاشتی؟ این گو مادرم. گو بفرستید بره مادرش بیا. مادرش آوردن، اسم این چیه؟ گو ماتدین. چرا ماتدین؟ آخه در عصر دین و حکومت داوود و حکومت اسلامی کلمه ماتدین آخه به چه مناسبت تو انتخاب کردی؟ گو پدرش وصیت کرد. پدرش چطور وصیت کرده؟ گفت پدرش همراه جمعی سفر رفت، اون جماعت برگشتن و پدر نیامد، اموال پدر هم نیامد، فقط یه تکه کاغذ از پدر آوردن که توش وصیت کرده بود من از دنیا که رفتم بچه‌ای که تو به اون زن گفته بود حامل هستی وقتی متولد شد اسمشو ماتدین بذار. همین داوود چون یه قاضی هوشیاری بود فهمید که اون پدر با این وصیت یه پیام داشته، میخواست این پیام بالاخره یه وقتی آشکار بشه، وقتی اسم این بچه رو ماتدین بذارن بالاخره یه کسی یه روزی سوال میکنه چیه چطور شده. فهمید توطئه‌ای در کار بوده، احتمالاً این پدر کشته شده، احتمالاً اموالشو بردن، و به این زن گفت همسفران شوهرت کیا بودن، برداشتند و اونها رو برداشتند و آوردن. اونجا بود که داوود دستور داد بین اینها جدایی بیندازند و شاید چشمهاشونم بستند و از هم جدا کردند و یکیشو حاضر کرد و اگر راستشو بگی چنین و چنان، اگر دروغ بگی چنین و چنان. بعد از آنی که صحبت کرد گم نه راستش این است، این مرده است. و کجا مرده؟ چه روزی مرد؟ مرضش چی بود؟ جزئیات رو سوال کرد. دو خیلی خوب اینو ببریدش، دومی رو بیارن. دومی رو آوردن، چه روزی، چه ساعتی، چه بیماری، کجا خاک کردن، اموال چی شد؟ یه مقدار دید متناقض در آمد و بعد اینا اعتراف کردند و حق اونها رو گرفت و به این بچه داد و اونها رو هم مجازات کرد و امثال اینها. این جریان رو علی علیه السلام نقل میکنه، میگه من هم قضاوتی همچون قضاوت داوود میکنم. جریان این است که علی علیه السلام نگاه کردید یک جوان کم سن و سالی نشسته گریه میکنه، اینو علی علیه السلام دید. اطراف جوانم یه عده هستن. حضرت فرمود جوان چرا گریه میکنی؟ عرض کرد پدرم به سفر رفته است و از سفر بر نگشته، اینهایی که حاضرن میبینید اینها هم سفران پدرم هستن. سوال میکنم چی شده؟ میگن به مرگ طبیعی از دنیا رفته. سوال میکنم اموالش چی شده؟ میگن اموالی به دست ما نسپرده که برای تو بگیم. علی علیه السلام فرمود بسیار خوب، همه اینها رو جمع کنید، مردمم بیان. خلاصه داستان این است که این رو البته به صورت اون قسمت اولش که راجع به داووده در بهار مفصلی، قسمت دومش رو در وسائل بهتر و کاملتر ذکر کرده. وسائل، بله، باب 20 حدیث 1 کتاب القضاء، کتاب القضاء باب 20 حدیث 1، روایت هم روایت ابو بصیر، متاسفانه در سند روایت علی ابن ابی حمزه است. این روایت یک باب 20 سندش علی ابن ابی حمزه است، منتها قبلش ابو عمیره ابن ابی عمیره. حالا تا چه اندازه ابن ابی عمیر مشکل حل کنه که ما گفتیم مشکل حل نمی کنه، خواهیم دید. این روایات متضافره، در کتب معروف نقل شده، یکی دوتا نیست، و الا در ارشاد شیخ مفید نقل شده، علامه مجلسی از ارشاد نقل می کنه از شیخ مفید، ولی مفید مرسله، کلام مفید مرسله، علامه مجلسی هم از مفید نقل می کنه، اونم مرسله. اونی که مسند است مال وسائله، که جلد 18 کتاب القضاء باب 20 حدیث 1، سندی هم که دارد سندش سند خالی از ضعف نیست، ولی به قول بعضی محمدون ثلاث در کتب اربع نقل کرده، شیخ طوسی و شیخ صدوق و شیخ کلینی، اینها در کتاب ها این حدیث رو نقل کردن. من نمیگم نقل روایت در کتب اربعه به تنهایی کافی است، اما میتواند جزء معیدات بوده باشه در این مسئله. اینجا شما من از کافی نقل میکنم این تکر، چون عبارات مفصل بود دیگه، من نخواستم همه عبارات رو نقل کنم. و خلاصه عبارت روایت، اگر وسائل باشه من بدی، من یه تکش رو از او وسائل بگم فقط. بله، این وسائل ابواب و کیفیت الحکم، کتاب القضاء ابواب کیفیت الحکم بگم. این روایت حدیث این است که حضرت فرمود والله لأحکمن بینهم به حکم ما حکم بهی خلق قبلی الا داوود و نبی، هیچ کس غیر از داوود قبل از من چین حکمی نکرد. بعد فرمود یا قنبر ادعولی شرطت الخمیس، اون مامورین انتظامی مثل پلیسی که امروز هست شرطت الخمیس میگفتن، اینها رو دعوت کن. فدعاهم فوکل بكل رجل منهم رجلا من الشرطه، کنار هر کدام از این متهمین یه نفر نگه داشت. ثم نظر الى وجوههم فقال ماذا تقولون. خوب دقت کنید، این حدیث خیلی نکته های لطیفی داره. یکی از نکته ها این است که الان در بازپرسی ها وقتی میخوان مطلب در بیارن از طرف، گاهی اینها رو میزنن، حالا به عنوان تعذیر غیر تعذیر، که یه روز دربارش صحبت کردیم چه اندازه میشود متهم و زد، چه اندازه نمیشود، جایی باشه مصداق تعذیر باشه، یکی از گناهانش ثابت باشه، به خاطر اون گناه تعذیرش کنیم تا بقیه رو بگه، حالا اونها یه بحثی جدا. بعضی ها هم که تحت فشار قرار نمیدن از نظر ضرب و شکنجه و اینها، دروغ بایشون میگن، میگن شما خیال میکنید چنین چنان است، ما میدانیم چنینه، یا اگر چنین بکنید آزادتون میکنیم، فوراً آزادتون میکنیم، یا اونش دروغا میگن تا اون یه راستی بتون از اون در بیارن. ولی جالب این است در کلام حضرت امیر یک دروغ نیست، یک سیلی و تلنگرم نیست، اما با اون ظرافت های روانشناسی مطلب و از اینها در آورده. تعبیرات رو ببینید، حضرت فرمود اولا هر کدام از اینها رو یک مأمور گذاشت، ذیل روایت هم میخوانیم که اینها رو بردن کنار ستونهای مسجد،
و با لباس هاشون کله هاشون رو پوشندن، یعنی در یه حالت انزوای وحشتناکی. اگر دروغگو نباشه ترسی نداره، اما اگر دروغگو باشه کسی مجرم تو دلش خالی میشه. یه پاسبان بغل دستش کنار ستون نگهش داشتن یا بستنش به ستون و لباسش هم دادن و کلش انداختن و شلوغ و جمعیتی هم اینجا رو گرفته. خب اینا غالب اشخاص به اینجا که میرسن شل میشن، واقعیت‌ها رو میگن. حضرت یه نگاه تندی به اونها کرد و فقال ماذا تقولون، چی میگید؟ تقولون نیلا علم و ما سنتون به ابی هذا الفتا. سوال، شما همچین عقیده دارید که من نمیدونم شما چه به سر بابا این آوردید؟ خب این سواله، سوال که اشکالی نداره، غیر از علم امامت عالم هم نباشه این تعبیر کردن که اشکالی نداره. امی اذن لجاهل، اگر من ندانم شما چی کردید پس توی مملکت من چی کاره هستم؟ داودی آدم جاهل نادانی باید باشم. ثم قال فرقوهم، اینا رو جدا کنید. و قد تور اوسهم، سراشونو بپوشانید. قال ففرق بینهم، فرق بینهم و اقیم علا کل رجل منهم الى استوانت من اساطین المسجد و رؤوسهم مقطات به سیابهم ثم دعا به عبید الله ابن ابی رافع کاتبهم. خود این صحنه نویسنده رو خواست ابن ابی رافع بیا بنشین، هر چی اینا اقرار کردن بنویس. ثم دعا به واحد منها فاجلس هو بین یده، یکی رو از اونجا آوردند و بنشین. کشف عن وجهه، صورتشو باز کرد. ثم قال لعبید الله اکتب اقراره و ما یقول. ثم اقبل علیه به سؤال، سؤال کرد. فقال له امیر المؤمنین فی ایه او من خرجتم من منازلکم، که رفتی و ابو هذا الفتا معکم؟ فقال الرجل فی یوم کذا و کذا. فقال فی ایه شهری، کدام ماه بود؟ فقال فی شهر کذا و کذا. قال فی ایه سنتی؟ قال فی سنت کذا و کذا. فقال و الى این بلغتم فی سفرکم حتی مات ابو هذا الفتا، کدام منزل بودید که پدر این مرد؟ قال الى موضع کذا و کذا. قال و فی منزل من مات، تو خانه کی بود؟ مهمان کدامتون بود؟ با کدامتون متحد و شریک بود؟ قال فی منزل فلان ابن فلان. قال و ما کان مرضو، مرضش چی بود؟ قال کذا و کذا. قال و کم یومن مرزه. ببینید جزئیات رو نمیشه اینا تبانی بکنن تمامشو، آخه یادشون میره تمامشو تبانی بکنن. چند روز بیمار شد؟ قال کذا و کذا. قال و فی ایه یومن مات و من غسله و من کفنه و به ما کفنتموه و من صلا علیه و من نزل قبره. همه این جزئیات رسه. فلما سأله عن جمیع ما یرید کبر امیر المؤمنین، حضرت یک تکبیر بلند گفت و کبر الناس جمیعا، مردم هم تکبیر گفتن. اون بقیه تو دلشون خالی شد که دیگه این همه ما رو لو داد دیگه، تکبیر نشانه پیروزی منش مطلفاش. فرتاب اولائک الباقون، اون بقیه به شک افتادن. ولم یشکو ان صاحبهم قد اقر علیهم و علی نفسه، یقین پیدا کردن که لو داد. فامر ان یقطع رأسه، فرمود دوباره سرشو بپوشونید ببرید پلو همون ستون به بجی زندان. و ینطلق به الى سجن، به زندان. ثم دعا به آخر فاجلس و بین یدهی و کشف عن وجهه و قال کلا زعمتم انی لا اعلم ما صنعتم، شما خیال کردین من نمیدونم. فقال یا امیر المؤمنین ما انا الا واحد من القوم، من یه نفر بودم که. ثم رد الذی کان عمل بهی الى سجن، اونم رفت. فقر ایزن فالزمهم المال و دم ثم ذکر حکم داوود به مثل ذلک، اون داستان داوود و معتدین الی ان قال
ثم ان الفتا والقوم اختلفوا في مال ابي الفتا كم كان فاخذ عدیون خاتمه و جمع خواتین. بعد یه قرعه زدن راجع به مال و اینها که اون خارج از بحث ماست. این یه جریان که جریان داووده و داستان متهمینه و جریان علی علیه السلام. پس ما اصلا مسئله رو به طور کلی مطرح کردیم. ما میخواییم تفریق مطلقا. حالی که ما آن استدلال نکردیم چرا عجله میکنید؟ من مطلق تفریق شهود رو میخوام مطرح کنم، یعنی یه بار این بحث رو در فقه بگیم تمام کنیم. ما مطلق تفریق شهود به خاطر اینکه محل ابتلاعه نه تنها در زنا، در زنا و غیر زنا، در همه جا میخواییم بحث کنیم دیگه، و ثابت میکنیم که در زنا مهمتر از این است. به علتی که شما میخواد یه نفر اعدام کنید، 80 تا 100 تا تازیانه حد اقل بزنی یا اعدام کنید، یا آدم اعدام کردن، خون مسلمان ها مهم نی، مالشون مهمه. فقط تفریق متهمینه، اینجا تفریق متهمینه. و اما یه داستان دیگری، باز روایت دیگری داریم در این باب که اشاره به مسئله دانیال پیغمبر میکنه. اونجا تفریق بین قضاته، و این رو من باز از خارج بگم جاش کجاست که برید مطالعه بفرمایید. روایت شهود، بله، مرحوم کلینی در کافی در جلد 7 صفحه 426 اینو نقل میکنه. کلینی در کافی جلد 7 ابواب حدود، در اونجا صفحه 426 در اونجا این حدیث رو نقل میکنه. و حاصل داستان دانیال اینه که مطالعه میکنید مفصله. جریان این است که در زمان حضرت دانیال شاهی بود، پادشاهی بود یا چی، دو تا قاضی داشت، و یکی از کارگزاران اون به اصطلاح سلطان وقت میخواست بره سفر، و موقعی که میخواست بره سفر همسری داشت، سفارش همسرشو به این اون کرد. همسر جوان زیبایی بود، و بعد اون دو قاضی ارتباطی با این همسر پیدا کردن و کم کم او رو تهدیدش کردن، گفتن اگر تو چیز نکنی، تسلیم ما نشی، ما قاضی مملکت هم هستیم، بیریم شهادت بدیم تو زنا کردی. گفت من تسلیم نمیشم. دو تا قاضی آمدند و شهادت دادن به اینکه این زن از جاده این فت منحرف شد. سلطان خبر داشت که این زن که در خانه یکی از کارگزارانه، زن مؤمنه عابده هست. بسیار بعیده که زن مؤمنه عابده از جاده فت منحرف شده باشه، نکنه در پشت این صحنه چیزی باشه، و زیبایی و جمال او هم به سمع اون سلطان وقت رسیده بود. بله، اونجا دوتا شهادت معلوم میشه در حکم اونا کافی بوده. این دوتا که شهادت دادن گفت مانعی نداره، مردم خبر کنید این زن باید اعدام بشه، زنیست همسر داشته است و فلان و از جاده فت منحرف شده است و باید اعدام بشه و باید سیاست بشه طبق قانون خودشون، نه قانون ما، طبق قوانین ما که درست نمیاد اینها. ولی سلطان به اون اطرافیانش گفت من در این مسئله در شکم، نمیدونم چیکار کنم. یکی از اطرافیان سلطان از کوچه رد می شد، دید چهار تا پسر دارن بازی می کنن، یه چند تا پسر، که یکی از اونها دانیال وسط اونها بود. جریان تمام شهر پیچیده بود. دانیال گفت که من می خوام برای شما سلطان بشم. یه مقدار خاکی جمع کرد جلوش و یه نی گذاشت و گفت این شمشیر من، منم سلطان، شما هم بیایید شهادت بدید که فلان زن منحرف شده. گفتن بسیار خوب. حالا اینم گوشه نگاه میکنه، اینا که آمدن شهادت دادن، گفت بسیار خوب، اینا رو جدا کنید، اصلا این یکی ببرید اونجا، اون یکی ببرید اونجا. دونه دونه اینها رو خوند و هی سوالهای خوردویز رو در اطرافش کرد و بعد متناقض در آمد و بعد گفت این شاهدا رو مجازات کنید. این که اون گوشه ایستاده بود فهمید راه مسئله اینه، باید تاوتور قضیه از این طریق در بیاد. این چیزی که دانیال به صورت یه بازی و سرگرمی وسط کوچه با جوانها و نوجوانها داشت، همین را آمد به گوش اون سلطان رسند و اون مسئله را پیاده کردند و بعد معلوم شد قاضی قاضی منحرفی هست و قضات رو تو روایت داره اعدام کردند در اون شهر. حالا داستان علی علیه السلام این داستان رو میگه و استناد میکنه. جریانم در زمان علی علیه السلام این بود که زمان خلیفه دوم بود و یک دختر یتیمی رو گذاشته بودن تو خانه یه مردی زیر نظر اون باشه. این دختر دختر زیبایی بود و زن این مرد ترسید که شوهرش این دختر ازدواج کنه، گوبادیه بلایی سر این دختر بیاری که از چشم این شوهر بیفته. زنان همسایه رو دعوت کرد و این دختر رو گرفتند و اون خود همسر این مرد اون زن رو اصطلاح به کارت اون دختر رو از بین برد و بعد آمد به شوهرش گفت بله این دختر از جاده افت منحرف شده، چنینه چنانه و اصلا نباید پیش من باشه. گفت شاهد چیه؟ گفت این زنها، زنهای همسایه هم خاند و گفتن بله ما هم شهادت میدیم که از جاده افت منحرف شده. قضیه به گوش خلیفه دوم رسید، خلیفه دوم من چه کار بکند و علی علیه السلام رو خواستن برای این قضیه، فرمود من قضاوتی میکنم که کسی جز دانیال قضاوت نکرده باشه. اینجا تفریق بین شهوده، قبلی تفریق بین متهمین بود و فرمود زنان همسایه رو بیارید. دونه دونه اینها رو از هم جدا کرد، با کی زنا کرده، کجا زنا کرده، چه روزی بوده، چه ساعتی بوده، شب بوده، روز بوده، جزئیات جزئیات اینا متناقض گفتن و اینها رو مجازات کردند و اون زن رو مجازات کردند، دیه ازشون گرفتن، حد قصد برشون جاری کردن، شاهد به اصطلاح به عنوان شهود زور مجازات کردند و داستان مفصله. این دو روایت و غیر از این باز روایت دیگری هم داریم، فردا انشاءالله دنباله و عصر مطالعه کنیم صحبت